مسعود پزشکیان گفت که سیاست‌های کلی آمریکا و ایران سیاست‌های ثابتی است و این موضوع با انتخاب افراد جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. پیشبینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود. این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد، از قبل پیشبینی‌های لازم انجام شده بود و عرض می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزو اولین رهبرانی بود که در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق به دونالد ترامپ تبریک گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به دونالد ترامپ تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که تعهد آقای ترامپ به دستیابی به صلح از طریق قدرت بتواند به صلحی عادلانه منجر شود. دمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق روسیه و از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اما روز چهارشنبه گفت که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ضربه‌ای به اوکراین خواهد زد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولز صدر اعظم آلمان جزو اولین رهبرانی بودند که به دونالد ترامپ تبریک گفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت چین هم اعلام کرده که به همزیستی مسالمت‌آمیز با ایالات متحده امیدوار است. همزمان اما جمهوری خواهان در انتخابات سنای آمریکا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه برگزار شد، با کسب 51 کرسی اکثریت را در دست گرفتند. معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست سنا را بر عهده خواهد داشت. در ایالت ورمونت، برنی سندرز که از سال 2007 کرسی سنا را بر عهده دارد، پیروز انتخابات شد. در انتخابات مجلس نمایندگان هم جمهوری خواهان با کسب 197 کرسی تاکنون پیشتاز هستند. دموکرات‌ها تاکنون 180 کرسی کسب کردند. هر کدام از این دو حزب بتوانند 218 کرسی در مجلس نمایندگان را کسب کنند، اکثریت این مجلس را در دست خواهند گرفت. در انتخاباتی دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در 10 ایالت در همه پرسی برای بازگرداندن حق سقط جنین شرکت کردند. در ایالت‌های فلوریدا و داکوتای جنوبی مخالفان حق سقط جنین نتیجه همه پرسی را به نفع خود رقم زدند، اما رای دهندگان در ایالت‌های نوادا، کلرادو، نیویورک، مریلند و میزوری به قانونی بودن حق سقط جنین رای دادند. دیوان عالی ایالات متحده دو سال پیش حق ملی سقط جنین را لغو کرد و تصمیم درباره آن را به ایالت‌ها واگذار کرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، همکارانم در وبسایت رادیو فردا، آدرسش هست radiofarda.com، شما رو به روز میکنن درباره تازه ترین تحولاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده شاهد هستیم. پیام های تبریکی که میاد، واکنش هایی که میاد، واکنش هایی که بازارهای جهانی دارن به این انتخابات نشون میدن، همه اینها رو میتونید در radiofarda.com دنبال بکنید و همچنین در حساب های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام. در تهران واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ این بود. سخنگوی دولت گفته بود نتیجه انتخابات آمریکا ربطی به ما ندارد. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت کنیم. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد همراه ما هستند. آقای جوادی حصار، سپاسگزارم که در این پوشش ویژه خبری همراه ما شدید. از شما می‌خوام بپرسم ارزیابیتون رو از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید.
حتما اتفاق بزرگی رخ داد، هم برای آمریکایی‌ها، هم برای جهان غرب و همه مخاطبینی که در دنیای امروز با سیاست‌های جهانی آمریکا ارتباط خواهند داشت. برای منطقه خاورمیانه، برای سیاست‌های خارجی ایران نیز حتما مسئله مهمی پیش روست و شیوه مواجهه با انتخابات آمریکا به رغم فرمایش سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی به ما خیلی ربط خواهد داشت، چون وقتی که با تصمیمات آمریکا و نحوه عمل اونها در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی قیمت ارز نوسان پیدا میکنه، وقتی که با تصمیمات آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران وضع می‌شود یا تحریم‌هایی کاهش می‌یابد یا تعدیل می‌شود یا لغو می‌شود، بنابراین انتخاب رئیس جمهور آمریکا هم برای جهان مهم است و هم برای ایران مهم است. درست است که ما در تعیین رئیس جمهور آمریکا نقشی نداریم، مردم آمریکا هستند که رئیس جمهور اونجا رو تعیین می‌کنند، اما اثر وضعی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که آقای ترامپ باشد یا کسی دیگر باشد در سیاست جهانی، منطقه‌ای و داخلی ایران در حوزه‌های بویژه اقتصادی کاملا تاثیرگذار خواهد.
دقیقاً آقای جوادی سر، در تایید صحبت شما در توییتر نگاه میکنم، الان یکی از روزنامه‌نگاران ساکن تهران مثلا نوشته ببخشید من استرس گرفتم، الان قیمت رهن و اجاره خونه چی میشه؟ چند تا توییت پایین‌تر داره درباره بالا رفتن نرخ دلار در واکنش به این نتیجه انتخابات میگه. چرا سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگه نتیجه انتخابات آمریکا ربطی به ما نداره؟
سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی به نظر من سخنگوی دولت است، نه سخنگوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، چون سیاست خارجی توسط وزارت خارجه و توسط دستگاه رهبری معمولا اعلام میشه.
یعنی شما فکر میکنید وزارت خارجه موضع متفاوتی از این موضعی که ابراز شده خواهد گرفت؟ آقای عراقچی همین قبل از انتخابات، دو سه روز پیش از انتخابات، صحبت مشابهی رو مطرح کرده بود.
ببینید، این که سخنگوی دولت این سخنران میگوید قطعا و یقینا نمیتواند حرف آخر باشه و پایانی. سیاست وجوه مختلفی داره و از جمله اونها این است که در موارد مهم و تاثیرگذاری مثل سیاست های بین المللی ایران در مواجهه با قوی ترین و قدرتمندترین قدرت سیاسی و تاثیرگذار جهانی، یعنی سیاست پولی و اقتصادی آمریکا در جهان و منطقه، نمیتوانیم به راحتی و هرچه آسانتر از گذشته بگوییم که به ما ربطی ندارد. اتفاقا همین که بگوییم به ما ربطی ندارد نشانه این است که خیلی به ما ربط دارد. اگه به ما ربطی ندارد چرا اعلام نظر بکنیم؟ اگر به ما ربطی ندارد چرا ابراز سخن بکنیم؟ بنابراین ربط دارد و من فکر میکنم که خانم محترم سخنگو حتما این سخن رو خیلی با هماهنگی دولت نگفتن. من گمانم این است و امیدوارم که اینجوری سخن گفته باشم.
آقای جوادی حصار، فکر میکنید ما صحبت که میکردیم با فعالان سیاسی، افراد مختلفی که صحبت میکردیم، فکر میکنید که چه وضعیتی رو الان ایجاد میکنه؟ آیا توپ در زمین تهران هست با وضعیت کنونی که پیش آمده، یا تهران همچنان باید اول منتظر روی کرده آقای ترامپ و کاخ سفیدش باشه تا بخواد عمل بکنه؟ آیا تهران باید ابتدا شروع بکنه قدم برداشتن برای کاهش تنش رو اگر بخواد به سمت کاهش تنش بره، یا اینکه نه منتظر باشه و ببینه که آقای ترامپ فعلا میخواد چگونه کار رو پیش ببره؟
من تصور میکنم باید تلفیقی از این دوتا موضوع باشه، یعنی ما نمیتوانیم کاملا منفعل بمانیم تا ببینیم که آمریکایی‌ها و آقای ترامپ چه خواهند کرد، و نمیتوانیم بدون توجه به مواضع و سیگنال هایی که از طرف شخص آقای ترامپ یا سیاست های اعلامی ایشان به سمت ایران میرسد، به قول معروف بیگدار به آب بزنیم. مذاکره با اروپایی ها و آمریکایی ها، به ویژه الان با آمریکا، می تواند به یک موضوع و یک مطالبه ملی تبدیل بشه، به این معنی که مردم بخواهند که یک مذاکره همه جانبه نگر توأم با تأمین منافع ملی و از سر عزت و قدرت و مصلحت و منزلت ایرانی انجام بشه، ولی خوفی هم از مذاکره نباید وجود داشته باشه. باید حتما بگوییم که اگر آمریکایی ها برای یک مذاکره سازنده و سالم دستی به سمت ایران دراز کردن، ما اون دست را خواهیم فشرد، اما به قول رهبری نه دستی فولادین و با روکش مخملین.
چنین عزمی رو میبینید آقای جوادی سار در جمهوری اسلامی؟
من تصور میکنم که یکی از رویکردهای اصلی در دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی میگه ما میخوام FATF رو حل کنیم، مسئلهشو بدون مذاکره با دنیا و به ویژه با آمریکا، امکان حل مناقشات از این دست وجود نخواهد داشت. بنابراین مذاکره نخستین گام برای حل همه معضلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داخل و مناقشات اقتصادی و سیاسی بین المللی ایران خواهد بود. اما همطور که عرض کردم، نه از جنس مذاکراتی که خیلی‌ها تبلیغ میکنن که اگر رفتیم پای میز مذاکره یعنی باختیم و اگر نرفتیم یعنی بردیم و برعکسش. نه مذاکره فی نفسه نه به معنای باخت است نه به معنای برد. مذاکره در حد ذات خودش نه حاوی صفت مثبتی است نه صفت منفی است. مذاکره میتواند خوب باشد، میتواند بد باشد. مذاکره میتواند سازنده باشد، میتواند مخرب باشد. ما شاهد مذاکرات سازنده‌ای بودیم که به نتایج.
آقای جوادی سار، فکر میکنم که ارتباط آقای جوادی سار، صدای من رو میشنوید؟ آقای جوادی سار،
من صدای شما رو الان دارم.
بسیار عالی، میتونید ادامه بدید؟ الان صداتون درست شد.
الان صدای شما
بفرمایید.
بله، عرض کردم که مذاکره میتواند مذاکره با صفت مخرب یا سازنده باشه. مذاکرات مخربی رو هم در این ادوار شاهد بودیم. مذاکرات سازنده ای هم از جنس مذاکراتی که آقای ظریف در برجام انجام داد شاهد بودیم که ایران رو به مرحله ورود موفق به مبادلات جهانی رساند. اما یه عده ای در داخل کشور و در جهان بیرون از ایران به عنوان کسانی که ایران توسعه یافته رو به پیشرفت رو خیلی نمیپسندیدن، نگذاشتن که اون نتایج دلچسبی که از برجام میتوانست حاصل بشود حاصل بشود. من گمان میکنم که ما برای مذاکره هیچ چیزی کم نداریم. نخبگان توانای علمی و مسلط به مباحث ملی خودمون، منافع ملی خودمون، توانا در ایجاد تفاهم با جهان بیرون از ایران و قدرتمند در دفاع از منافع ملی ایران که در رأس اونها میتواند دولت کنونی جمهوری اسلامی رو قرار بده.
سپاسگزارم. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب از مشهد، که همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات و نتیجه انتخابات در ایالات متحده آمریکا. بنابر نقشه انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ با کسب 277 رأی الکترال در مقابل 224 رأی کامالا هریس موفق به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شد و به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. اگر که بخواید اخبار رو دنبال بکنید، از جمله از این پیروزی حیرت انگیز آقای ترامپ بیشتر بدونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا همکارانم شما رو به روز می‌کنن. یکی از اتفاقاتی که در روز سه‌شنبه افتاده، چون به غیر از انتخابات ریاست جمهوری برای مجلس قانونگذاری، مجلس نمایندگان و سنا هم انتخابات برگزار شد، سنا به نظر میاد که حالا با اکثریت جمهوری خواه کار خودش رو ادامه میده و هنوز نتایج شمارش آرا به صورت کامل در همه حوزه‌ها مشخص نیست. اما یکی از حوزه‌هایی که نتایجش مشخص شده در مجلس نمایندگان هست که یاسمین انصاری، فعال محیط زیست و سیاستمدار 32 ساله ایرانی تبار، به مجلس نمایندگان ایالات متحده راه پیدا کرده. خانم انصاری موفق شده که از حوزه سوم ایالت آریزونا به عنوان یک نماینده دموکرات به مجلس راه پیدا بکنه. این همون آریزونا است که یکی از ایالت‌های چرخشی است و هنوز نتیجه‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص نیست، اما در مجلس نمایندگان حالا مشخص شده که خانم انصاری به مجلس نمایندگان راه پیدا کرده. خانم انصاری فرزند یک زوج مهاجر ایرانی در دانشگاه استنفورد و کمبریج در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل تحصیل کرده و در دوره تحصیل در دوره کارشناسی در دفتر نانسی پلوسی کارآموزی می‌کرده و پس از فارغ التحصیلی هم به عنوان مشاور ارشد سیاسی بانکیمون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد مشغول به کار شده. البته خانم انصاری اولین ایرانی تباری نیست که به مجلس نماینده نمایندگان آمریکا راه پیدا میکنه. پیش از او استفانی بایس از اوکلاهوما وارد مجلس نمایندگان آمریکا شده بود حدود 4 سال پیش. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com بخونید. همچنان صحبت میکنیم درباره آثار و پیامدهای این انتخابات ریاست جمهوری که پشت سر گذاشتیم. پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات و بازگشت او به کاخ سفید. ساعتی پیش از اعلام رسمی و پایانی نتیجه انتخابات با نوید محبی فعال سیاسی در واشنگتن گفتگویی داشتم که دعوت میکنم در دقایق پیش رو با هم بشنویم.
با سلام به شما و بینندگانتون. بله، به هر حال هر کسی از هموطنان ما که در خارج از کشور هست ممکنه اولویت‌های خودش رو داشته باشه.
درسته.
حالا من شخصا لزوماً شاید با همه سیاست‌های آقای ترامپ موافق نباشم، ولی فکر می‌کنم که سیاست خارجی که در پیش خواهند گرفت فکر می‌کنم به ثبات امنیت در خاورمیانه بیشتر کمک می‌کنه و همینطور بیشتر به نفع شاید مردم ایران باشه. ولی خب باید برای قضاوت کردن این که چه اتفاقی خواهد افتاد، من فکر میکنم که باید صبر کنیم ببینیم که آقای ترامپ چه کسانی رو در کابینه خودش در زمینه مخصوصا مسائل سیاست خارجی انتخاب میکنه، که من فکر میکنم که اون نشونه های خیلی خوبی میده از این که چه سیاست هایی رو در پیش خواهد گرفت.
آقای محبی، چون گفتید که به نظرتون این اتفاق میتونه به ثبات و بهبود وضعیت در خاورمیانه کمک کنه، میخوام ببینم که کدوم بخش از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ شما رو به این سمت سوق میده که امیدوار باشید به چنین چشم‌اندازی در خاورمیانه؟
ببینید، یکی از اولویت هایی که فکر میکنم که آقای ترامپ در مسئله خاورمیانه خواهند داشت، و من این رو توی صحبت های متعددی هم از معاونشون شنیدم و هم از خودشون، این بوده که گفتن که صلح ابراهیم رو ادامه خواهند داد. این فکر میکنم به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتر قرار خواهند داد و سعی میکنن که عربستان و باقی کشورهای عربی رو به سمت صلح ابراهیم و صلح با اسرائیل ببرن. در این حال هم من فکر میکنم که با وجود آقای ترامپ امکان تشکیل دولت فلسطینی هم بیشتر خواهد بود، به این جهت که خب خیلی سعی خواهد کرد آقای ترامپ که عربستان رو بیاره به توافق صلح با ابراهیم. عربستان لااقل برای حفظ ظاهرش هم که شده و حتی اگر پیگیری همون ترسولی که آقای جرد کوشنر داماد آقای ترامپ پیگیری کرده بود در دوره قبل، اگر روی همون اون هم بخوان بسازن، من فکر میکنم که معادلات رو در خاورمیانه تغییر میده. البته همه اینا بستگی به این داره که چقدر بتونن موفق بشن جمهور اسلامی رو در کورنر و در انزبا قرار بدن. بفهمید
آقای محبی، صحبت که در این برنامه می کردیم، به هر حال چند ساعتی است که در این پوشش ویژه با تحلیلگران متعددی صحبت می کنیم، یکی از صحبت هایی که مطرح شد بحث اپوزیسیون ایرانی بود و یکی از تحلیلگران ما نگرانیش این بود که این انتخاب آقای ترامپ به انشقاق بیشتر در میان مخالفان جمهوری اسلامی دامن بزنه و تنها گروهی که نزدیکتر هستند به کاخ سفید دونالد ترامپ بتونند رویکردهای خودشون رو پیش ببرند به جای همگرایی بیشتر. میخوام ببینم نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که دولت ترامپ به این زودی ها مشخصا از هیچ نیروی خاصی از اپوزیسیون حمایت نمیکنه. من اینو بارها از مشاورین نزدیک سیاست خارجی آقای ترامپ هم شنیدم که همیشه مثلا تاکید داشتن که ما کسانی نخواهیم بود که نیروی نظامی بفرستیم به ایران و کسی رو اونجا بگماریم که مثلا در آینده ایران حکومت بکنه. نهایت کاری که اینها میتونن بکنن از طریق همون افزایش فشارها تحریم اقتصادی و یا یه سری حمایت مردمی مثلا پیگیری مسئله اینترنت آزاد و چیزهای از این قبیل باشه. من فکر نمی کنم که اونها مشخصا وارد این اختلافات و یا دعواهای درون اپوزیسیون بشن. اما خب در میان مخالفین جمهوری اسلامی خب یک نیروهای عمده وجود دارن که از همون سیاست هایی که ممکن آقای ترامپ دنبال بکنه همون رو دنبال خواهند کرد، مثلا تحریم ها یا فشارهای دیپلماتیک به جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. در این میون هم کسانی که با این سیاست های دولت آینده ترامپ همخوانی بیشتری دارند شاید در عموم اینطور به نظر برسه که اونها از حمایت دولت ترامپ برخوردار هستن. ولی اون چیزی که به نظر من مخالفین جمهوری اسلامی باید نگاه بکنن اینه که آینده ایران باید به دست مردم ایران انتخاب بشه. مشروعیت از طریق انتخاب مردم ایران میاد، نه انتخاب یک دولت خارجی که حالا چه کسانی مناسب تر هستن. اما زمانی که آقای ترامپ بر سر کار میاد به خاطر اون ستیزی که با جمهوری اسلامی دارن، فرصتی رو برای جامعه ایرانی آمریکایی فراهم میکنه که با شیوه کنشگری و یا ادوکسی اون سیاست هایی رو که به دنبالش بود بتونه دنبال بکنه. مثلا سیاست هایی مثل حمایت حداکثر، یعنی از حالت اون چیزی که در دوره اول آقای ترامپ اتفاق افتاد که سیاست فشار حداکثر بود، از اون فراتر بریم به حمایت حداکثر.
منظورتون از حمایت حداکثر چیه آقای محبین؟ رو اگه
حمایت حداکثر یعنی که ما بیایم فراتر از تحریم ها. یه مثلا یه مشکل خیلی عظیمی که وجود داره اینه که مردم ایران در مسافه با جمهوری اسلامی توانمندتر بشن دسترسی به اینترنت. ببینید اتفاقی که دولت مثلا آقای بایدن برای اوکراین انجام داد، به صورت رایگان اینها به اوکراین از طریق ماهواره استارلینگ، البته پولش رو پنتاگون داد، اومدن اینترنت دادن به اوکراین و خیلی جای دیگه. این فقط مثلا میتونه یک نمونه ای باشه از حمایت حداکثر.
آقای محبی، چون به حمایت حداکثر اشاره میکنید و از جامعه ایرانی آمریکایی گفتید و گفتید میتونه فرصتی باشه، مثلا ما در 4 سال دوره اول آقای ترامپ شاهد اون ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای مسلمان بودیم که ایرانی ها اتفاقا بسیار تحت تاثیر این قانون ممنوعیت سفر بودن. میخوام ببینم که آیا این چنین مسائلی رو هم در نظر دارید، یعنی نه فقط معطوف به داخل ایران بلکه خود ایرانی آمریکایی هایی که در آمریکا هم هستن با چنین مشکلاتی در 4 سال اول روبرو بودن؟
من فکر میکنم که اساسا اون سیاست خوبی نبود. به اعتقاد من باید، و اون چیزی که من دیدم که برخی از گروه های ایرانی خاصه مطرح کردن، مردم عادی ایران رو نباید ورودشون رو به آمریکا ممنوع کرد، بلکه باید فشار و ممنوعیت برای هواداران حکومت و یا نیروهایی که مضر هستن ورودشون به خاک آمریکا، اونها باید به مورد تنبیه قرار بشن، نه مردم ایران. من فکر میکنم که گروه های مخالف جمهوری اسلامی و یا گروه های که کنشگر هستن در عرصه بهار منافع ایرانی آمریکایی ها، این مسئله رو حتما پیگیری خواهند کرد که فشار رو روی مردم ایران، مردم عادی نذارن، اونا بتونن به آمریکا رفت آمد بکنن و فشار بر روی مقامات جمهوری اسلامی بشه. اون به نظر من سیاست درستی نبوده که در دوره اول آقای ترامپ اعمال شد.
و از در نقطه مقابل حمایت حداکثری، از فشار حداکثری هم صحبت کردید، فکر میکنید که اون بخش چگونه میتونه تمایزی قائل بشه دولت آمریکا برای اینکه اون فشار حداکثری هزینش رو مردم ایران ندند، اونطوری که به هر حال ما در طول سالها شاهدش بودیم؟
یه واقعیتی که وجود داره، من خاطرم هست سال 1396 که اعتراضات دیماه در ایران اتفاق افتاد، زمانی اتفاق افتاد که پولها به سمت ایران سرازیر شده بود، تازه منابع مالی رو آزاد کرده بودند و آمریکا همچنان، زمان آقای ترامپ بود، همچنان در برجام باقی مونده بود. ما در اون شرایط دیدیم که مردم اومده بودن به خیابون، تحریمی در کار نبود، ولی اون منافعی که از قبل آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی اومده بود به جیب مردم نرفته بود. یعنی میخوام بگم که
البته خیلی تازه بود، اگر که خاطرتون باشه مدتی چند از اجرای برجام نگذشته بود که اون اعتراضات شکل گرفت.
بله، یک سال خوردی بود که بعد از اون اتفاق افتاد، اگه اشتباه نکنم انجام شد. ولی در این حال هم من وقتی که تظاهرات های از سال 96 تا به الان رو نگاه که میکنم، نه اینکه بگم که مردم ایران از تحریما استقبال میکنن، ولی یک نگاه استراتژیک دارن، شعار علیه تحریما نمیدن. یعنی اون کارگر و کشاورز اسپانی که اومده بود اعتراض کرده بود، گفت دشمن ما همینجا سروق میگن آمریکاست، و یا کامیوندارها و باقی اقشار جامعه ایران در هیچ کدوم از این تظاهرات ها ببینید، من فکر میکنم ما
منظورتون اینه که علیه ایالات متحده شعار نمیدن؟
علیه آمریکا شعار ندادن، علیه تحریما شعار ندادن. چرا؟ چون من فکر میکنم این فهم مشترک وجود داره که با وجود اینکه ممکنه تحریم ها به جیب مردم تا حدی آسیب برسه، من فکر میکنم که بخش عدم مدیریت درست اقتصادی حکومت عامل بزرگتریه، ولی چرا این مردم علیه تحریما شعار نمیدن و در این حال میان آمریکا رو دوست خودشون معرفی میکنن، اونم مردم معترض، مردمی که مخالف این حکومتن؟ این اون جرأت رو به من ایرانی خارج از کشور میده که اون مردم لااقل تصمیم آگاهانه گرفتن که اگر این حکومت داره به ما ظلم میکنه، داره ما رو تحت فشار قرار میده، آزادی های ما رو از ما میگیره، ما هم از این فرصت هایی که در اختیار ما گذاشته شده استفاده میکنیم.
البته آقای محبی، این رو باید اشاره بکنم که چون از مردم صحبت میکنید، مردم به هر حال ایران یک کشور بسیار بزرگی است با عقاید و رویکردهای بسیار متنوعی. ما از گروهی از مثلا فعالان مدنی و فعالان اجتماعی در ایران میشنویم که از آثار تحریم ها صحبت میکنند، از مثلا مخالفتشون با درگیری های نظامی صحبت می کنند، از انتقاداتشون از ایالات متحده مثلا در روی کردش به مسائل خاورمیانه صحبت می کنند. یعنی این مردم خیلی متنوع، نمی تونیم درباره یک گروه فقط صحبت بکنیم و بگیم که اینها مردم هستند.
من فکر می کنم درسته جامعه ایران صداهای مختلفی وجود داره، ولی من دارم از اون صدای معترضی که در ایران در خیابان ها شنیدیم دارم از اونها میگم. ببینید، نیروهای سیاسی ممکنه جزء نیروهای الیتی باشن که اساساً پایگاه و جایگاه اجتماعی در ایران ندارند. الان شما در آمریکا مثلا ما حزب کمونیست آمریکا هم داریم، یک فردی که وابسته است به این جریان، یا مثلا حزب خانم جیل استاین که بسیار هم در انتخابات این دفعه فعال بودن در ایالت میشیگان و جای دیگه هستن، نظر میدن، افراد نزدیکان، ولی آیا اونها نماینده و بیانگر نظر اکثریت جامعه ایران هستند؟ میگم
ما نمیدونیم، میتونیم بگیم که ما نمیدونیم، به دلیل اینکه به هر حال ایران جامعه‌ای بسته است، نظرسنجی در اون انجام نمیشه و در این حال رسانه های آزاد در داخل کشور وجود ندارند که بازتاب دهنده اون وضعیت باشه. درست میفرمایید، در داخل تظاهراتی که در خیابانهای ایران در طول سالهای اخیر شاهد بودیم، به هر حال معترضان ایرانی صحبت از انتقاد خودشون از حکومت خودشون کردن که به تبع طبیعی هم
هست. من فکر میکنم که به طور آگاهانه در این نمیگن که بیاید ما رو بیشتر تحریم بکنید، ولی به طور آگاهانه در این باره سکوت میکنند، چیزی نمیگن. من رو راستش رو بخواین یاد نلسون ماندلا میندازه که چقدر با شور و حرارت از تحریم های بین المللی دفاع میکرد، حمایت میکرد، میگفت مبادا این تحریم ها رو بردارید. اتفاقا یک نامه بود زمانی که دولت انگلیس زمان خانم تاچر میخواستن بعضی از تحریم ها رو بردارن تحت عنوان این که حالا دولت آپارتاید یه سری تغییرات مثبتی مثلا به وجود آورده، یک نامه سرگشاده ای میده که تو نیویورک تایمز چاپ شده، در گوگل سرچ بکنید میاد بالا، که میگه که ما پیروز نخواهیم شد مگر اینکه این تحریم های بین المللی ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم این نظر مردم ایران در بیش از 120 شهر، یعنی مثلا شما دی ماه 96 رو ببینید، بعد مرداد 97، بعد آبان 98، بعد از سقوط هواپیما، اعتراضات آب،
بله.
و بعد اعتراض زن زندگی آزادی. یعنی میخوام بگم که این نظر به حدی گسترده است و به حدی در جای جای کشور ما اینو اعتراضا و اینو نگاه رو دیدیم که من فکر میکنم که میشه گفتش یک نظر حداقل غالبی هست.
آقای محبی، حالا باز میتونیم درباره میزان غالب بودن این نظر صحبت بکنیم، و البته این رو هم باید فراموش نکنیم که ابعاد تحریم هایی که بر ایران اعمال شده با تحریم هایی که در زمان آپارتاید آفریقای جنوبی بود بسیار متفاوت هست، تأثیر اون متفاوت هست، حتی تأثیر تحریم هایی که امروز در ایران وجود داره با تحریم هایی که بر روسیه اعمال شده متفاوت هست. اما میخوام یک سوال دیگه در همین زمینه از شما بکنم و این گفتگو رو به پایان ببریم. به هر حال منتقدان نگاهی که شما دارید مطرح می‌کنید درباره تضعیف طبقه متوسط و درگیر شدن مردم ایران با زندگی روزمره‌شون برای اون نان شب خودشون صحبت می‌کنن و دورتر شدن از فضایی که بخوان فرصتی در اون داشته باشند که به تقویت جامعه مدنی بپردازند، به تقویت آمال و آرزوهاشون بپردازند. شما پاسختون به این گروه چیست که این فشار حداکثری میتونه به تضعیف طبقه متوسط ایران بیشتر از اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده منجر بشه؟
راستش رو بگم، من همونطور گفتم، خب در یه جامعه ممکن نظرات متفاوتی وجود داشته باشه، ولی من دلم با کسانی هستش که آزادی خواه هستن، کشور و مملکتشون دوست دارن، به اصطلاح هماغمشون آزادی این کشور و این مردم هست، و این جنبشی که آغاز شده از دی ماه 96 تا به الان که هر بار تکامل پیدا کرده و بخشای مختلفی از جامعه رو درگیر کرده، من راستش رو بخوای دلم با اوناست. من فکر میکنم که خط و مشی رو اونا تعیین میکنن. واقعیت اینه که همیشه یه شرایطی وجود داشت که خارج از کشوری ها از داخل کشوری ها جلوتر بودن، ولی ما الان چیزی که در سالهای گذشته در ایران میبینیم، فداکاری‌هایی که از این مردم می‌بینیم، اونا جلوتر هستن. اونا دارن به نظر من پیام میدن که اگر قراره که ما بسوزیم دیگه نمی‌سازیم. دوره بسوز و بساز تمام شده. اگر حکومت میخواد همه جانبه با مردم ایران جنگ بکنه، علیه زنان ایران، علیه اقشار مختلف جامعه، از همه طرف داره به مردم فشار میاره، این رنج جمعی هستش که به نظر من سری مردم میگن ما این رو به جان میخریم و به مصاف این حکومت میریم. و این داستان جامعه مدنی اینا، خب ما این مسیر رو ما در طی 20 سال گذشته رفتیم، تاثیراتش رو ما چیزی ندیدیم که اثر مثبتی داشته باشه. واقعیتش این که خواسته ها و مطالبات مردم ایران بسیار فراتر از حالا یه سری جریانات خاصی هستش که اون حرف رو میزنم. من فکر نمی کنم از
آقای محبی، البته درباره جریانات در خاص صحبت نمی کنیم، ما درباره جامعه مدنی صحبت می کنیم. جامعه مدنی
خب من با این نوع طرز فکر آشنا هستم. در عنوان جامعه مدنی، خب زمان آقای ترامپ بود یه سری افراد نامه می زدن، خب ما اینا رو می شناسیم چه کسانی هستن. عموما طرفدار سیاست مماشات هستن، عموما میخوان که روابط اقتصادی برقرار باشه، که همیشه هم مسئله حقوق بشر به اصطلاح در این قضايا گم میشه و هیچ تضمینی برای مسئله حقوق بشر نیست. من فکر میکنم که جنبشی که در ایران آغاز شده بسیار فراتر از این نوع مطالبات هست که برخی از این جریان ها در طی بیانیه یا صحبت ها مطرح شده. ما الان در سال 1403 هستیم، 5-6 تا خیزش مختلف رو طی کردیم. من فکر می‌کنم که ما خیلی از اون فضا فاصله گرفتیم.
ارجیبی نوید محبی رو میشنیدید، فعال سیاسی در واشنگتن، که از رویکرد خود میگفت نسبت به پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده. این انتخابات حوالی نیمه شب گذشته به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید، شمار شعارا آغاز شد و علارغم برخی پیشبینی ها بسیار زودتر از اون چه تصور می شد نتایج این انتخابات مشخص شد. با توجه به کسب 277 رای الکترال برای نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ، خانم هریس 224 رای الکترال به دست آورده و هنوز نتیجه در برخی ایالت‌ها به صورت کامل مشخص نیست و روشن نشده. اما ما درباره ابعاد مختلف و پیامدهای این انتخابات صحبت می‌کنیم، برای ایران، برای منطقه و کشورهای گوشه کنار جهان. از منطقه گفتم، به همسایگی ایران بریم، افغانستان. همکارم ژکفر احمدی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من هست. به هر حال برای افغانستان خیلی آقای احمدی، این دوران اخیر، پایان یافتن دوره ترامپ در 4 ساله گذشته، بعد روی کار آمدن آقای بایدن و حالا امروز، خیلی مهم بوده با توجه به اینکه اصلا یکی از مسائلی که در مورد سیاست خارجی آقای بایدن مثلا وقتی می‌خواستند انتقاد بکنن ازش، نحوه خروج آمریکا از افغانستان بود، که البته مذاکراتش رو در دوران پیشین آقای ترامپ ما شاهد بودیم که آغاز شده بود با طالبان.
بله دقیقاً، قسمی که شما هم گفتین. خب موضوع افغانستان در انتخابات ایالات متحده برای اولین بار در جریان دو دهه اخیر است که بسیار کمرنگ بوده، اما در جریان کارزارهای انتخاباتی قسمی که شما هم گفتین، یک نوع بازی اتهام میان دو طرف در پیوند به افغانستان و مشخصاً توافقنامه دوحه و بعدش هم موضوع خروج به چشم میخورد. حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات را مسئول هرج و مرج جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگست سال 2021 میدانست، اما در واکنش دموکرات ها حزب جمهوری خواه را مسئول امضای توافقنامه دوحه سال 2020 میان اداره آن زمان و طالبان میدانستن،
توافقی که اون زمان آقای پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا مذاکرهاش رو در قطر پیش می برد
و توافقی که راه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت باز کرد. در اینجا یک بحث دیگر هم در جریان کارزارهای انتخاباتی مطرح بود، پایگاه هوایی بگرام و اهمیت این پایگاه بسیار بزرگ برای دونالد ترامپ. گفته بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید این پایگاه حفظ میشد. همچنان در جای گفت که اگر به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده برنده شوه، برای زیر نظر گرفتن فعالیت چین معامله را با حاکمان فعلی افغانستان انجام خواهد داد تا کنترل بگرام را دوباره به دست بیاره. ترامپ مدعی شده بود که این پایگاه بسیار بزرگ با اساس ادعای ترامپ حدود یک ساعت فاصله داره از جایی که چین میزایل های بالستیک خودش را میسازه. هنوز نمیدانیم که با قدرت رسیدن دوباره ترامپ در پیوند به این پایگاه چه اقدامی خواهد شد و طالبان هم در این مورد تبصره نکردن.
اصلا طالبان روی کردش نسبت به این انتخابات چه بود؟ آیا اظهار نظری کردند که مثلا چگونه با هر دو نامزد، آقای ترامپ یا خانم هریس، روبرو خواهند شد؟ چه نگاهی دارند به این انتخابات؟
خب دقیقا روز دوشنبه، البته یک روز پیش از آغاز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبا آمد و با اشاره به این انتخابات گفت که اونا خواهان روابط حسنه و نیک با تمامی جهان هستند، از جمله ایالات متحده، و به گفتهش رئیس جمهور جدید آمریکا باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش بگیره تا هنوز امروز ما عکس العمل و واکنش رسمی و فوری از حکومت طالبان نداریم، اما یک مقام طالبان در ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان گفته میشه حضور داره، به نام انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار، در یک تبصره ظاهرا کنایه آمیز نوشته، البته در شبکه یک سیاه تویتر سابق، که آغاز نقل قول میگفتن بالاخره زن در امریکا رئیس جمهور میشه، کاری که هرگز نشده و شاید پس از این کمتر کسی باور بکنه که شوه. امریکایی ها آماده نیستند زمام امور کشور بزرگ خود را به دست زن بسپارند. اگر آرای دیگر پستان و پناهندگان یک طرف شوه، شاید کمتر امریکایی ها به خانم هریس رای داده باشند. پایان نقل قول.
یعنی یک مقام طالبان در قندهار به وضعیت زنان در آمریکا طعنه میزنه، اینطوری که من متوجه شدم از این توییتی که خوندی. کلن به نظرت مردم افغانستان، حالا چه در داخل کشور، کسانی که شما در رادیو آزادی نگاه میکردید به روی کرتاشون، و چه در خارج از افغانستان، به هر حال میدونیم مهاجران افغان چه در این اروپا چه در آمریکا بسیار هستن، خصوصا بعد از بازگشت دوباره طالبان، چه فکر میکردن راجع به این انتخابات؟ یعنی آیا بر اولویت داشت براشون یکی از این نامزدها نسبت به نامزد دیگر؟
خب مردم افغانستان قسمی که شما هم گفتین به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول مهاجرین افغان در ایالات متحده است که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اینا فرار کردن به دلایل مختلف، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حالا در ایالات متحده به سر میبرن و منتظر هستن که پرونده های پناهندگی از اینا پذیرفته شود و طی مراحل. اما با توجه به سخنان آقای ترامپ در مورد مهاجرت و مهاجرین، اینا نگران هستند که مبادا پرونده های پناهندگی از اینا به تأخیر بیفته و در جریان دچار مشکل شود.
بسیاری
در...
از اینها کسانی هم هستند که با مثلا شرکت های آمریکایی، ان جی او های آمریکایی، دولت آمریکا، ارتش آمریکا، اینا کسانی هستند که همکاری هایی داشتن و یکی از دلایل نگرانی خروجشون از افغانستان در با روی کار آمدن طالبان هم همین بود، درسته؟
بله دقیقاً. و هنوز شما میدونین که پروسه آنچه تخلیه گفته میشه یا روند انتقال شهروندان افغانستان از افغانستان به ایالات متحده تکمیل نشده.
گفته بسیاری میشه در که... پاکستان بودند که بعد منتقل میشدن.
همین حالا هم تعدادی از شهروندان افغانستان در کشورهای مثل پاکستان در وضعیت بسیار بد به سر میبرن و منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستن، که اینا هم نگران سرنوشتشون هستن. و در داخل افغانستان برای بعضی ها زیاد هم مهم نیست است که کی در رأس قرار میگیره در ایالات متحده. باور دارن که خب یک شخص میره و شخص دیگه میاد و زیاد هم شاید انتظار نره که در پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان تغییر و میان بیایه.
شکفر احمدی همکارم در رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، خیلی سپاسگزارم که به ما پیوستی در این پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات در ایالات متحده آمریکا، انتخاباتی که حالا با نتیجه‌ای که اعلام شده دونالد ترامپ رو بار دیگه به کاخ سفید باز میگردونه، بازگشتی که در ماه ژانویه انجام خواهد شد در ایالات متحده. معمولا بازگشت رئیس جمهور حدود دو ماهی طول خواهد کشید و در این مدت مقدمات این انتقال قدرت انجام خواهد شد. انتقال قدرت صحبت کردیم، هنوز ما در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده نشنیدیم از مقامات دولت ایالات متحده، از آقای بایدن، جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، و همچنین معاون او و نامزد حزب دموکرات کامالا هریس که هوادارانش ابتدا در مکانی جمع شده بودند برای گرفتن جشن پیروزی او در این انتخابات، اما این اتفاق نیفتاد. احتمال داده میشه که دلیل اینکه هنوز صحبتی مطرح نشده این هست که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هنوز کامل نشده، اونطور که نقشه انتخابات آمریکا بر روی وبسایت ما نشون میده. هنوز نتیجه در ایالت‌هایی چون نوادا، آریزونا، آلاسکا و میشیگان اعلام نشده و به نظر میاد که باید این نتایج هم کامل بشه و رسمی بشه تا ما شاهد صحبت‌های نامزد حزب دموکرات در این انتخابات و رویکرد او به پیروزی آقای ترامپ باشیم. 15:49 است که با این پوشش ویژه همراه هستید. همچنان صحبت میکنیم و همچنان شما رو به روز میکنیم درباره آنچه که رخ داده. برنامه که از حدود ساعت 9 صبح امروز در تهران آغاز شده، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در این برنامه. فکر میکنم که ایلیا جزیری همکارم در خاورمیانه بار دیگه به ما ملحق شده از طریق خطوط ارتباطی. ایلیا سلام مجدد به تو و از تو بشنویم که در خاورمیانه چه گفته میشه درباره نتیجه انتخابات. پیام های تبریک زیادی برای آقای ترامپ از سوی کشورهای مختلف میبینم که همینطور از ساعتهای پیش منتشر شده.
بله، حالا سلام به تو هم شنوندگان از رادیو فردا. پیام های تبریکی که یکی داره منتشر میشه در رسانه ها، پیام های تبریکی که رهبران کشور عربی یا از طریق شبکه های اجتماعی، یعنی به طور مشخص شبکه ایکس منتشر کردن، یا پیام های تلگراف هایی که برای آقای ترامپ فرستادن و در رسانه ها منعکس شده. اولین رهبر عربی که برای آقای ترامپ تبریک فرستاد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بود. آقای السیسی در این پیامش ابراز آمادگی کرد برای همکاری با آقای ترامپ برای برقراری صلح و ثبات در منطقه. حالا یک عمده مشخصه پیام های کشورهای عربی تا اینجای کار مسئله بازگرداندن صلح و ثبات و پایان به تنش‌ها در منطقه بود. تقریبا این رو ما میتونیم در پیام‌های میتونیم بگیم اکثر مقام‌های کشورهای عربی ببینیم، چه پادشاه عربستان سعودی و ولیعهدش، چه پادشاه اردن و چه امیر قطر و مسئول و دیگر مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس، چه دیگر مسئولان کشورهای منطقه از جمله رئیس جمهور عراق که پیام فرستادن برای آقای ترامپ، ابراز امیدواری کردن که این دور ایالات متحده برای صلح در منطقه گام برداره. اما پادشاه عربستان ملک سلمان و ولیعهدش در پیام‌های جداگانه‌ای که دادن اشاره کردن به رابطه چند دهه‌ای که ایالات متحده با عربستان سعودی داره و ابراز امیدواری کردن که این روابط بتونه توسعه پیدا کنه. اما رئیس کشور امارات آقای محمد بن زاید در پیامش روابط ایالات متحده، محور روابط ایالات متحده با امارات رو مسئله اقتصاد و آینده توصیف کرده. در این پیام به مسائل سیاسی خیلی اشاره نکرده، ولی ابراز امیدواری کرده این بتونه در این دوره روابط اقتصادی میان امارات و آمریکا توسعه بیشتری پیدا کنه. پیامی که رئیس جمهور عراق داده هم مسئله امنیت و ثبات اشاره کرده و گفته که امیدوار هست بتونه آمریکا و عراق برای ثبات و گفتگوی بیشتر در منطقه بتونن گام بردارن. پیام های مشابهی در مورد صلح و ثبات در منطقه است. امیر قطر و همچنین امیر کویت هم داشتیم و همچنین سلطان عمان. اما
ایلیا
محمود
عباس قبل از این که به وضعیت در تشکیلات خودگردان فلسطینی بپردازیم یا روی کردی که گروه افراطی حماس ابراز کرده، پیش از اون میخواستم درباره خود همین کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت کنیم. میبینم که یک استاد علوم سیاسی در امارات، عبدالخالق عبدالله، یک توییتی کرده و میگه که انتخاب آقای ترامپ، پیروزی او در انتخابات، یک نوعی نفس راحت کشیدن شش کشور حاشیه خلیج فارس هست. اونها یک رئیس جمهور ایالات متحده که قدرتمند باشه رو ترجیح میدن حتی اگر کارهای عجیبی بکنه. این پیروزی خبر بدی برای تهران و گروه‌های نیابتی وابسته به اون هست و پیروز بزرگ بنیامین نتانیاهو است و حالا وقت اون هست که مثلا به سراغ تأسیسات هسته‌ای ایران برن. این گونه رویکرد رو چگونه میبینی در این فضایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس از رهبرانش گفتی، ولی اینکه فضا چگونه است در این کشورها؟
حالا خب ما حتی عمده فعالان بیشتر رسانه و سیاسی که میبینیم در این کشورها، خب آقای ترامپ رو ترجیح میدن به حکومت دموکرات ها به دلایل مختلف. ویژه اولین گامی که آقای بایدن برداشت در منطقه بعد از اینکه به ریاست جمهور آمریکا رسید و اون برچیدن سامانه پاتریوت از این منطقه و همچنین کنار گذاشتن حوثی های من از فرست گروه های تروریستی آمریکا خب باعث ناخرسندی از سیاست های آقای بایدن و حزب دموکرات در منطقه شد. همچنین همطور که با سیاست های آقای اوباما در دوره ریاست جمهوریش همسو نبودن و انتقاد زیادی داشتن، یعنی این کشورهای عربی خلیج فارس بیشتر به سیاست های حزب جمهوری خواه نزدیک هستن در منطقه تا سیاست های حزب دموکرات. برای همین با وجود انتقادهایی که دارن از سیاست های آقای ترامپ در زمینه های مختلف، اما خب ما روی کرده کلیو میبینیم که ترجیح میدن آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه رو به سیاست های حزب دموکرات. در دهه‌های مختلف ما این رو شاهد بودیم و در دوره آقای بایدن به ویژه در اولش هم ما شاهد تشریح بودیم. اگر یادت باشه یا هممون یادمون باشه، وقتی آقای بایدن بعد از آغاز جنگ در اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وقتی به عربستان سعودی سفر کرد، خب با پاسخ مثبت عربستان سعودی برای افزایش نفت مواجه نشد ایالات متحده.
ایلیا، حتی در زمانی داریم این صحبت ها رو میکنیم که ما میدونیم به هر حال در مثلا یکی دو سال اخیر یک کمی تفاوت هایی هم کرده روابط تهران با این کشورها از جمله امارات متحده عربی، فکر میکنی که یعنی با آمدن آقای ترامپ ما شاهد یک بازگشتی از این وضعیت باشیم، یعنی به حالت قبل برگرده، تنش ها میان تهران و این پایتخت ها افزایش پیدا بکنه؟
حالا تنش ها الان در حال حاضر در موقعیت که ما داریم به سمت بریم بستگی به سیاست های تهران داره، به خاطر اینکه عمده اقدام هایی دارن که این کشورها دارن میکنن وابسته به معادله اقتصاد و امنیت هست. این معادله اگر بر هم بخوره میتونه باعث تنش بشه. این معادله فعلا توافقی که صورت گرفته نگه داشته، منافع تهران برای آرامش با منطقه و سود اقتصادی که میتونه ببره این معادله رو در این وضعیت نگه داشته، و این کشورها خواهان این نیستن تنش به جایی برسه که اقداماتی صورت بگیره مثل سابق، از جمله مثلا حملات که روسیه انجام میدادن که باعث بشه اون سیر سعودی اقتصادی که شاهدش هستن دوباره متوقف بشه یا سیر نزولی بگیره. برای همین تا جایی که من دارم میبینم در منطقه تمام تلاششون خواهد این به این سمت خواهد بود که این نوع از آرامشی که با میانجیگری چین، با سیاست هایی که با ایالات متحده داشتن و روابطی تعاملی که با تهران داشتن حفظ بشه، تا امنیتی در کشورهاشون حفظ بشه، امنیتی که باعث بشه سرمایه در این کشورها حضور داشته باشه. فرار سرمایه بزرگترین نگرانی این کشورها هست در حال حاضر.
و ایلیا، چون گفتم که سری هم به غزه، نوار غزه و لبنان بزنیم، با توجه به اینکه این روند سیاسی در ایالات متحده ادامه پیدا کرده، اما ما میدونیم که به هر حال جنگ متوقف نشده، در اونجا جنگ ادامه داشته و چه گفته میشه، چه واکنش هایی رو داشتیم در این منطقه پیرامون انتخابات؟
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیام تبریکی ارسال کرده برای آقای ترامپ و گفته که آماده همکاری هست با آقای ترامپ بر پایه خواسته های مردم فلسطین با هدف دستیابی به آزادی و حق تعیین سرنوشت. اما گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته تعاملش با ترامپ بسته به رفتارها و سیاستهاش خواهد داشت، یعنی نه ابراز دشمنی که نه دوستی. البته در بیانیه یک مقدمه اومده در مورد سیاستهایی که دولت‌های مختلف آمریکا که اونها رو تابع و حامی اسرائیل دونسته و ابراز امیدواری کرده که این بار آقای ترامپ به شکل رؤسای سابق حامی اسرائیل نباشه و گفته الان آقای ترامپ قولهایی داده و ما منتظر اجراش هستیم و از جمله متوقف کردن جنگ در نوار غزه. این بیانیه هست، یعنی در حقیقت این بیانیه حماس خواسته هایی ارائه داده به آقای ترامپ و خواستار اون شده که این خواسته ها اجرا بشن. اما در لبنان تا اینجای کار دولت لبنان موضعی اعلام نکرده، اما بعضی از شخصیت های لبنانی از جمله سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان و رهبر جنرال مستقبل در پیامی تبریک گفتن آقای ترامپ رو و حتی در این پیام هاشون صحبت از پیروزی بزرگ و غیر منتظر آقای ترامپ کردن و ابراز عقیده کردن که این پیروزی میتونه آقای ترامپ رو توانمندتر کنه در اجرای سیاستهاش حتی در منطقه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که همراه ما بود برای تازه ترین واکنش ها و تحلیل ها در این منطقه پرتنش پیرامون
واکنش هایی که به انتخاب و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا مطرح شده. سپاسگزارم از شما که در این پوشش زنده رادیو فردا همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما باشید. هر ساعت تازه ترین خبرها رو میشنوید و بروز میشید درباره آنچه که در جهان پیرامونتون میگذره با رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.